خدا کنه که فوزیه جان و مادر جانش همیالی شنونده برنامه باشن. خب قچی جان شما شروع کنیم، بفرمایید.
خب طفلای نازه نام و قیچیست.
بله.
خب انواع قیچی داریم و یک گپ دیگه، ما قیچی ها خورد کلام داریم. بله. که البته در خیالتی بیشتر از قیچی های خورد استفاده میشه.
قیچی جان برای شد بگو که کار چی است.
بله نکته خوبی اشاره کرد.
راست میگی. چشم افار قندول، انسان ها قیچی را بر برش زدن تکه ها درست کردن. سوزن جان شروع کنگه.
بعد آمیم سوزن است.
بله سوزن. بله
آدم ها از سوزن بر دخت و دوز استفاده می کنن. و این هم بگویم که رفیق من نخست.
البته نامده خاله نامده.
بله با زبانی میتونم وظیفه خودم خوبی انجام بودم که نخجان باشه و بتونم دخت و دوز کنم.
خب خب خاله جان ما خدا معرفی کردیم، میتونیم بریم. بریم سوزن جان.
نه کجا؟
بله
گپای اصلی رو شما نزدین. نه
گپای اصلی چی از خاله؟
من هرچی که من ذهنم آمده گفتم دیگه، فکر نکنم که چیزی رو فراموش کرده باشم.
خب اجازه بدین که من یکم بیشتر توضیح
بدم.
راستش قبل از آمدن شما یک پیامک از طرف یک مادر مهربان به دست من رسید.
خب
که من او رو خواندم. از این خاطر مجبور شدم که شما را بخوام.
خب اگر ابدا او پیامک چی نوشته شده بود خاله؟
خاله شوهرک بابا مربوط میشد که ما را خواستن که بیاییم.
بله قیچی جان. بله سوزن جان اینال توضیح میتونم. مادر فوزیه جان بر ما نوشته کرده بود که دختر 6 سالش از قیچی و سوزن برای ساتیری و بازی استفاده میکنه.
وای 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 وای.
و وقتی مادر جان مشغول خیاطی است سوزنش هم میگیره و امرش بازی میکنه.
وای 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 چیکار میشنم؟ مگم قیچی وسیله بازی است؟ نه خاله جان شما اشتباه میکنید.
نه من اشتباه نمیکنم، خود مادر فوزیه جان بر ما نوشته کرده بود که دختر چیکار انجام میده.
خاله جان طفل 6 ساله خو ریزه
است. بله بله
بله واقعا دست به سوزن میزنه. سوزنی که نوکش بسیار چیز است. سوزنی که قدر ریزه است که امکنه گم شدنش در خانه بسیار زیاد است.
بله متاسفانه. بله
خاله
بله بله
کار خطرناکیست. همین خود شما خاله موقعی که خیاطی میکنن قیچی رو روی خانه اعلام میپرتن؟ اعلام میتن؟
نه اصلا و ابدا نه، بخاطری که قیچی یک وسیله خطرناک است.
بله
که اگه در روی زمین باشه خب زیر دست و پای امکان داره که یک حادثه بد رخ بده.
بله طفلا در خانه بدو بدو دارن، بازی ساتری دارن، اگه خدای ناکد و پایشان بند شود و نوک تیز قیچی که روی خانه ایلا شده وقت بد رقم آگار میکنم.
بله بله
قندولکا من شما یه خواهش دارم، هر وسیله نکته زرک دیدن روی خانه زود کده بردارن. سوزن که اصلا نباید روی خانه بفته، افتادن همان و گم شدنش همان.
وای گپای دل بر زدی بیخی خاله جان.
بله.
بعضی از طفلای ریزه بسیار شق بی جای میکنن که با خود فلا چیزا میدوزم بعد از خود اوگار میکنن.
وای 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 وای
بله با هم که بعضی ها به خاطر هوشمرکی همی که کارشون خلاص میشه سوزن روی زمین ویلا میکنم و میرم پشت بازی ساتری خودشان.
بله دوتا کار غلط و خطرناک.
بسیار خطرناک.
دوستای خوبم نازنینو، وقتی که پدرتون مادرجانتون میگن که دست با سوزن نزنید که بسیار خطرناک است، دستتان اوگر میکنه و خوبی خودتان میگن. درست نمیگم خاله جان؟
بله گپتان کاملا صحیحست، هیچ پدر و مادری خوب بده اولاد خدا نمیخواهید.
بله
فیصد گپی نمیشتگری با خودم که یک سوزن دکتیز استم خدا خدا میکنم که یک طفل ریزه مرا در دست خود نگیره. بیفومی که اگر مرد روی همید بفتوب و گم شوام خطر دا پای رفتد و یاد جا رفتد همیه از روی خود و داره تهدید میکنه. یاد بس که یک طفل با گریه و زاری مادر خود مجبور کرد که سوزن رو برش بده.
من شاهد بودم
دو دقیقه ابرای سوزن بازی کرد و رفت پای بازی و ساتریش. مادرش برش گفت که سوزن رو چی کردی او بچه؟ اما این بچه یادش نفته بود که سوزن رو چی کردی.
وای چی مصیبتی خوده
اعضای خانواده چند ساعت تمام خانه رو گشتن تا سوزان رو پیدا کنن. حتی نزدیک بود که سوزان با پای یکی برن که خدا سرش را بروش شدیگه.
وای چه صحنه بدی.
بله بله
اگه او طفل گپ مادر خود گوش میکرد یه اتفاق نمیفت.
دقیقاً خانم دقیقاً دقیقاً
قدوم اکو بایزا بگم که بازا بگم سوزارا بسیار رکتیز و خطرناک هستم. نباید با اونو دست بزنید. من خوبی خودتون میگو
قدوم اکو. عزیزا من بازم خواهش میکنم با قیچی ها بازی و ساتری نکنین. قیچی وسیله بازی شما طفلان نمیتونه باشه.
بله راست میگین. تشکر قیچی جان. تشکر سوزن جان.
خواهش میکنم سوزن جان بریم بریم به کار خود برسیم.
خاله جان با اجازه تو
خواهش میکنم.
با سلامتی شما و کلی طفلای دنیا
ممنون سوزن جان.
ما خوشی تا نمیخواییم طفلای ناز.
تشکر تشکر جناب قیچی با من خدا خیلی خوش آمدین. تشکر
بیا پیش برو پیش برو که گم نشیم.
قیچی من میتونه پاچه رو ببره. پاچه رو خیلی راحت پاچه رو خیلی راحت بودو بودو ببره. سوزن من میتونه پاچه ها رو بدوزه. پاچه رو خیلی راحت پاچه رو خیلی راحت بودو بودو بدوزه. صدای پای قیچی مثل قیلش قروچه. واسه یه خرید دکمه داره میره تو کوچه. صدای پای قیچی مثل قیلش قروچه. واسه یه خرید دکمه داره میره تو کوچه.
دوستای عزیزم همیشه خوشتان باشه. طرف وسایل خطرناک مثل قیچی و سوزن نرین. قیچی و سوزن حتی برای کلانتره که دقت ندارن خطرناک است. دیگه چه برسه با شما که طفلای ریزه هستین. مهربانا گفته سوزن جان و قیچی جان ما سلامتی و شادی شما را میخواییم. خوش باشین تا فردا و یک سلام دیگه با من خدا.
ساعت 9 اینجا مشهد مقدس رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان بر ضرورت اتحاد شیعیان و اهل سنت در این کشور تاکید کرد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان روز یکشنبه در سخنانی گفت شیعیان و اهل سنت همگی یک پیکره اصلی یعنی مسلمان هستند. حنفی افزود مردم افغانستان باید طوری رفتار کنند دشمنان اسلام به این کشور هیچگاهی نباید در جامعه نفوذ کنند و بحث اقوام و زبان و مذاهب را مطرح کنند. این مقام طالبان تأکید کرد هیچ دشمنی نمیتواند بین شیعیان و اهل سنت در افغانستان اختلاف ایجاد کند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز پیشتر همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. مقامات نظامی دولت طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان اعلام کردند نیروهای این دولت از قاچاق یک محموله سلاح به پاکستان جلوگیری کردند. مقامات نظامی دولت طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار روز یکشنبه گفتند این محموله شامل چند قبضه کلاشیکوف، تفنگ M16، تیربار، مهمات و ده‌ها نارنجک بود. طالبان پیش از این نیز از توقیف قاچاقچیان اسلحه به کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان خبر داده بود. عاصم افتخار سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود طالبان به نگرانی‌های امنیتی اسلام آباد رسیدگی کنند. با این حال دولت موقت طالبان در افغانستان همواره اعلام کرده است که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. مسئولان در ولایت نورستان میگویند اداره صدای زن برای بهبود وضعیت زنان نورستانی 150 هزار دلار را به مصرف میرساند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت نورستان میگویند اداره صدای زن برای بهبود وضعیت زنان نورستانی 150 هزار دلار را به مصرف میرساند. مسئولان میگویند با تطبیق این پروژه در وضعیت معیشتی زنان روستایی در این ولایت تغییرات قابل ملاحظه به وجود خواهد آمد. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگویند اداره صدای زن به کمک مالی اداره انکشافی سازمان ملل متحد در این ولایت برای تقویت اقتصاد خانوادگی زنان روستایی، نگهداری جنگلات طبیعی و آگاهی اما 150 هزار دلار را به مصرف میرساند. گفته موصوف این اداره برای 500 خانم دیگهای انرژی آفتابی توزیع می نماید که با استعمال آن از آلودگی محیط زیست جلوگیری به عمل خواهد آمد. با گفته سخنگوی والی نورستان برای 500 خانم دیگر زمینه پرورش درختان آماده می شود که بابت فروش آن نقششان را در تقویت اقتصاد خانواده ها ایفا خواهد نمود.
در افغانستان د خزو د اواز موسسه د یون دی پی په مالی مرسته د یون دی پی په مالی ملاتړ د نورستان د طبیعي سرچینو د ساتنې لپاره د یو سل نخ څلوېښت زره امریکایي ډالرو په ارزښت پروژه په لاره اچولې ده چې د دې پروژې سره به 1500 کورنیو یا 1500 ښځو ته د پخلي برېښنایي د سولري برېښنا سامان ورکول کېږي، د دې د استعمال او د دې د ترمیم دپاره ټرېنینګ ورکول کېږي. بله دا چې وړې قوري جوړېږي د 1500 کورنیو یا 1500 ښځو لپاره چې دغه قوري به په بازار کې په بازار موندنه وته کیږي او د ښځو او د کورنیو د اقتصادي وضعیت د بهبود لپاره هم به چاپېریال دپاره ګټه ولري او هم به د خلکو اقتصادي وضع باندې مثبت تاثیر ولري.
سخنگوی والی نورستان گفت اداره صدای زن همچنان به این زنان در مورد کارکردهایشان آگاهی عامه خواهد داد. وی همچنان افزود قرار بود این پروژه در زمان رژیم قبلی در نورستان عملی گردد اما بر اساس شرایط نادرست و فساد اداری تطبیق نگردید. اکنون هیچ گونه موانعی بر سر راه تطبیق این پروژه دیده نمی شود.
در پروژه د جمهوریت په وخت کې شروع شوی و خو په هغه وخت کې د امنیتي او ځینو نورو فساد او ځینو نورو دلایلو له امله ودرېدلې وه، په ټپه ولاړه وه. دا چې اوس ولایتي اداره هڅه کوي چې د موسساتو پام نورستان ته راواړی او په دې برخه کې ولایتي اداره کامیاب ده، ښه زمینه سازي کړې ده.
سخنگوی والی نورستان گفت با تطبیق شدن این پروژه که حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان به مسئولان اداره صدای زنان وعده هر گونه حمایت و همکاری داده است، سطح آگاهی مردم در نگهداری منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز بلند خواهد رفت. نورستان یکی از ولایت کوهستانی و دورافتاده اما سرشار از منابع طبیعی در شرق افغانستان است که با مدیریت و استعمال درست این منابع در مدت کوتاه در زندگی مردم آن ولایت تغییر مثبت به وجود آمده می تواند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بیماران آبل میمون در افغانستان مشکوک بوده و هیچ گونه بیمار قطعی در این کشور مشاهده نشده است. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
بیماران آبلمیمون در افغانستان مشکوک بوده و هیچ بیمار قطعی در این کشور مشاهده نشده است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت سرطانی تحریک اسلامی طالبان میگوید که هیچ بیماری قطعی آبلمیمون در افغانستان مشاهده نشده. بیمارانی که در کابل و نیمروز مشاهده شده مشکوک هستند و زیر نظر دکتران در قرنطینه مسر میبرند. حجیر:
آبلمیمون یک بیماری نادر ویروسی است. انتقال در 22 کشور جهان بیشتر از 346 واقعه قطعی مشکوک دارد. تعداد از واقعاتی هم که در کابل و در نیمروز توسط تیم‌های سرفلانس کشف شدن واقعات مشکوک بوده و هیچ واقعه قطعی تا فعلا نداریم. به خاطر وضاحت واقعات مشکوک و تدابیر وقایعی بیمارا زیر نظر تیم‌های صحی و همچنان در قرنطینه فعلا به سر می‌برند. چون اکثرا بیماری های مثل چکن پاکس یا آبلی مرغان یا مرض ویروسی هرپس یا HSV و مرض سفلیس بیشتر شباید با این مریضی دارن.
به گفته اجیر، آبلمیمون که یک بیماری ناشی از ویروس است در 22 کشور جهان به ثبت رسیده و 343 بیمار به این بیماری در اثر ویروس مبتلا شدند و اضافه کرد کسانی که به این بیماری مشکوک به نظر رسیده در قرنطینه و تحت مراقبت قرار دارند. گفته می شود که این بیماری از خارج کشور ابتدا وارد نیمروز گردیده و نزد یک تن از مهاجرین عودت کننده مشاهده شده که تا هنوز تثبیت نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که امروز مقابله با ریزگردها تبدیل به خواسته مشترک منطقوی شده است تصریح کرد از همه کشورهای منطقه انتظار می رود با مسئولیتهای خود در قبال این معضل عمل کنند. طوفان شین و گرد و غبار که نخستین محصول احداث سد بزرگ ترکیه است در روزهای گذشته آسمانهای ایران، سوریه، عراق و اردن را تحت تاثیر قرار داده است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران در پاسخ به تماس تلفنی مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق با اشاره به مشکلات ناشی از طوفان‌های خاک و هم هجوم ریزگردها به شهرهای ایران و عراق اظهار کرد تغییرات آب و هوایی مختص به کشور خاصی نیست و از مرزها عبور می‌کند. رئیسی همچنین با ابراز خرسندی از روند رو به پیشرفت حرکت ملت عراق و نیز تعامل گروه‌ها و جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید این کشور گفت تصویب قانون ممنوعیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق اقدامی مبارک بود. رئیس جمهوری اسلام ایران با تاکید بر اینکه توسعه خطوط ارتباطی بین دو کشور موجب رشد و رونق اقتصادی و ثبات در منطقه می شود بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی خطوط ریلی تاکید کرد. رئیسی همچنین با اشاره به نزدیک شدن موسم برگزاری راهپیمایی اربعین تسهیل زمینه حضور زائران ایرانی را خواستار شد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق نیز در این گفتگوی تلفنی تمجید رئیسی از تصمیم پارلمان عراق برای ممنوعیت عادی سازی رابط با رژیم صهیونیستی را مایه دلگرمی ملت و دولت عراق دانست. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 11 به وقت تهران و کابل بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه پارسی که به بنگاله می بود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید. هر کی از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو به تحمل بزنید. دوستان، در این برنامه با این شعر معروف از نجیب بارور در حضور شما هستیم و بهانه این انتخاب نیز انتشار مجموعه شعر تازه نجیب بارور با عنوان خراسان هست. ما در همین یکی دو روز جلسات رونمایی و نقد این کتاب را شاهد بوده ایم که در مشهد برگزار شده و باید این رویدادها را به فال نیک گرفت. این کتاب و این محافل به خصوص از این جهت اهمیت دارد که ما در زمانه‌ای به سر می‌بریم که در همین اواخر بسیار تلاش‌ها برای برهم زدن مناسبات نیک دو ملت افغانستان و ایران رخ داده و ما شاهد اتفاقات نامطلوبی در این زمینه بوده ایم و البته از آن طرف نیز نشانه‌های روشن برای همدلی خود نمایی می‌کند که انتشار کتاب خراسان‌ها با توجه جامعه ادبی ایران با این کتاب می‌تواند یکی از این نشانه‌ها باشد. کتاب خراسان‌ها 113 شعر از نجیب بارور را در خود دارد. شعرهایی که محور همه همین همگرایی فرهنگی و تمدنی میان ملل همسایه است. همچنین این کتاب با مقدمه از علی دهباشی، ادیب و روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی همراه شده است. کسی که با انتشار مجله بخارا و برگزاری محافل شبهای بخارا با تلاش بسیاری در این مسیر قدم برداشته و در واقع یکی از خادمان فرهنگ مشترک دو کشور و بلکه همه این حوزه تمدنی به حساب می آید. در مقدمه علی دهباشی چنین می خوانیم: نجیب بارور فرزند رنج است، فرزند رنجی که اینک خدنگ ایستاده و به دادخواهی مردم سرزمین خود قلم به دست گرفته و می سراید. روح بلند و بزرگ این فرزند افغانستان دارای آنچنان قریحه شعری است که هر سروده او در اقصانقاط گیتی خوانده می شود و هنرمندان آواز و موسیقی در اجراهای گوناگون صداهای او را هنرمندانه به گوش جهانیان می رسانند. نجیب بارور در ستمی که بر او و مردمش روا داشتند کنج عزلت نگرفته است و آنجا که ندا در می دهد دردهایت دردهایم، رنجهایت رنجهام، سرختر از خون تو لعل بدخشانی استم، خانم تقسیم در جغرافیای پارسی است، کابل و کولاب و تهرانم، خراسانی استم. اما برگردیم به شعری که در ابتدای برنامه هم بخشی از آن را خواندیم و از آثار معروف نجیب بارور است. شاعر در این شعر دو پدیده جدا کننده و اتصال دهنده این تمدن و فرهنگ را در برابر هم می گذارد. مرز چیزی که ما را از هم جدا می کند و پل چیزی که آدمها را به هم پیوند می دهد. هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید. هر کی از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو به تحمل بزنید. یک خصوصیت این گونه شعرهای همگرایانه همین اسم بردن از شعرهایی است که دارای سابقه تاریخی و تمدنی هستند و یا در هر کشوری اهمیت و مرکزیت دارند، مثل تهران، سمرقند، سرپل، بخارا، نیشابور و کابل که در این بیت‌ها از این شعر آمده است و در باقی شعر نیز حضور دارد. مشی از خاک بخارا و گل از نیشابور با هم آرید و به مخروبه کابل بزنید. خصوصیت دیگری که در این شعر به خوبی احساس می شود وجود مفاهیم متعددی است که مایه جدایی و اتصال میان ملل منطقه می شود، مثل سیاست که همیشه جدایی آفرین و مایه تفرقه بوده است و در مقابل مفاهیمی مثل گل و باغ و جام و مستی که در ادبیات کهن ما سابقه دیرین دارد و نمادهایی برای عشق و محبت بوده است. نه بگویید به بت‌های سیاسی، نه نه، روی گور همه تفرقه ها گل بزنید. دختران قفس افتاده پامیر عزیز، گلی از باغ خراسان و دو کاکل بزنید. جام از بلخ بیارید و شراب از شیراز، مستی هر دو جهان را به تغزل بزنید. و بالاخره بیت آخر که به اولین بیت غزل پیوند می خورد، آنچه در اصطلاح آرایه های ادبی رد المطلع خوانده می شده است، یعنی اینکه شاعر در پایان شعر نیز دوباره به مطلع آن برگردد. آنجا صحبت از پل زدن شده بود و اینجا باز به همان مفهوم برمی گردد. هر کجا مرز، ببخشید که تکرار آمد، فرض با این که کشیدند دو تا پل بزنید. عمده شعرهای کتاب خراسان ها چنین گفتمانی را مطرح می کند و این گفتمان در شعر امروز فارسی بسیار پررنگ شده است. وقتی مفهومی در شعر ما پررنگ می شود، یعنی جامعه به آن نیاز دارد و این نیاز جامعه در آثار شاعران که زبان جامعه هستند خودنمایی می کند. می شود امید داشت و منتظر بود که این مهمترین گفتمان میان همزبانان در سالهای آینده باشد.
شیر مولانا سیم هم صدای شاملو هم سنگر نیما سیم ما سرود رودکی و شیر مولانا سیم هم صدای شاملو هم سنگر نیما سیم هم صدای شاملو هم سنگر نیما
اصل من شهنامه و هویت من پارس عزیز اصل من شهنامه و هویت من پارسی است
رستم فرهنگ در کاخ بلندی هاستم کاخ بلندی هاستم
رستم فرهنگ در کاخ بلندی هاستم کاخ بلندی هاستم ما سرود رودکی و شعر مولانا هستم هم صدای شان و هم سنگر نیما هستم هم صدای شان و هم سنگر نیما هستم
موج این دریا پر از گوهر پر از فرزانگیست بی دل و اقبال و غالب یک دل و یک جاستیم
بین ما از چی بنام تو خط میکشی تو خط میکشی با وجود این که میدانی من و اماسیم یک دل و یک جاستیم ما سرود رودکی و شعر مولانا هستیم هم صدای شامل و هم سنگر نیما هستیم هم صدای شامل و هم سنگر نیما هستیم هم صدای شامل و هم سنگر نیما هستیم
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری
گل نیست ماه نیست دل ماست پارسی غوغای که ترنم دریاست پارسی
معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد
از شام تا به کاشغر از سند تا خجند آینه دار عالم بالا
تاریخ را وثیقه سبز شکوه را خون من و کلام متلاست پارسی
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی
سپید عرصه بیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن راست
تصویر را مغازله را و ترانه را جغرافیای معنوی ماست پارسی
دوستان عزیز در ادامه قند پارسی با بخش کارگاه شعر و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی استاد دانشگاه و منتقد ادبی در خدمت شما هستیم
کارگاه شعر
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام گاهی من تو برخی از این نوشته های نقد ادبی میبینم که کسانی که مقدار شتاب زده نگاه میکنن به موضوع نقد ادبی این را مطرح میکنن که در گذشته چون که پیشرفت علم این مقدار نبوده که امروز هست بنابراین بعضی از چیزهایی که در شعرها آمده حاصل نشناختن جهان از منظر علمی از پنجره به حساب دانش بوده مثلا فرض کنید که اگر شاعری مثلا ماه را زیبا می دیده و چهره معشوق را مثلا به ماه تشبیه می کرده به دلیل این بوده که ماه دور از دسترس بوده و الان که کشف شده که مثلا ما هم یک کره خاکی و سنگی است و زیبایی ندارد، بنابراین اون تشبیه اون شکلی دیگه باطله. این حرف یعنی این که حساب تحولات علمی روی زبان شعر مثلا تأثیر بگذاره حرف باطلیه، برای این که اولا تشبیه در شعر فقط به چیزهایی نیست که دور از دسترس بوده. خب مثلا روی زیبا رو به گل هم تشبیه کردن، گل که در دسترسه، مثل ماه نبوده که در دسترس نباشه. یا مثلا فرض کنید که قد موزون را به درخت، به صرف تشبیه کردن، خب صرف که در دسترس بوده. این حرف که اصلا حرف باطلیه. و دیگر این که اساسا آن چیزی که به عنوان در واقع جهان اسطوره‌ای، جهان تخیلی، جهان شعری شکل گرفته در هر فرهنگی، این اساسا اتقان علمی که نباید داشته باشه، که چون که همه میدونیم که زبان اسطوره، زبان شعر غیر از زبان علمه. یعنی اگر کسی مثلا میگوید که آسمان گریه میکند برای باران، این بدیهیه که حرف علمی نمیزنه که حالا بگی یه عده مثلا بالا نشستن دارن گریه میکنن. این زبان، زبان شعر، زبان اقناعی و عاطفیه، و کسی هم که میشنوه طبعا متوجه میشه که داره متن شعری میخونه. و مثلا فرض کنید که یه متن فیزیک یا مثلا هواشناسی نمیخونه که بگه آسمان که گریه نمیکنه، مثلا این ابرها هستن که تحت فشار مثلا جو قرار گرفتند و در هوای مثلا سرد هم بخارهاشون تبدیل به آب شده. و اون حرف فیزیکیه، حرف هواشناسیه، ولی این حرف، حرف اسطوره‌ای و حرف زیبایی شناسی و شاعریه. این دوتا با هم فرق داره. این خیلی بدیهیه، ولی متاسفانه من دیدم هم توی محافل هم توی مقالات ادبی خیلی این خطا رایجه که میان این دوتا مرزبندی قائل نمیشن و فکر میکنن که حالا کشف بزرگی کردند.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. برنامه این هفته قند پارسی را در همینجا به پایان میبریم. بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
زربان نبض سلامتی را احساس کنیم.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را با ما داد که با مدت 25 دقیقه با شما عزیزان از صحت و سلامتی صحبت بکنیم. خب در برنامه های قبل زربان، اونایی که برنامه های ما را تعقیب کردن میدونن که در ارتباط با هپاتیت های ویروسی و همینطور هپاتیت های غیر ویروسی صحبت کردیم و نکات بسیار خوبی از طرف کارشناس برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما خب میدونیم که بحث راه‌های انتقال و همینطور راه‌ها و روش‌های پیشگیری و جلوگیری از انتقال و سرایت این ویروس‌هایی که باعث ایجاد هپاتیت میشن خیلی خیلی مهمه و شناختش میتونه که بسیار بسیار به ما کمک بکنه. به همین دلیل امروز هم در خدمت یکی از دکتران معالج جناب دکتر محسن نصیری توسی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش و کبد هستیم تا در لحظاتی که در خدمتشان هستیم در برنامه ضربان در مورد راه‌های وقایه و جلوگیری از انتقال ویروس‌های هپاتیت بحث و تبادل نظر بکنیم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان می‌گیریم، با دکتر صحبت می‌کنیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم.
آی دکتر، خب ما در چند تا برنامه در ارتباط با بحث هپاتیت ها، چه اونایی که ویروسی هن چه اونایی که غیر ویروسی هن، پرداختیم و کارشناس های ما صحبت بسیار خوبی داشتن. با توجه به اهمیت راه های انتقال و همینطور بحث وقایه و پیشگیری هپاتیت ها، چه اونایی که ویروسی هن چه اونایی که غیر ویروسی هن، ما امروز در خدمت شما هستیم تا در ارتباط با بحث وقایه و پیشگیری صحبت بکنیم. خواهش ما از شما ایست که همین ابتدا در ارتباط با ضرورت اهمیت شناختن این بیماری ها و اقداماتی که برای جلوگیری و وقایه از اونا باید انجام بدیم صحبت بفرمایید تا انشالله باز در خدمت شما باشیم با سوالای بیشتر.
بله حتما. همونطور که فرمودین، بحث هپاتیت های ویروسی یکی از بحث هایی هست که دغدغه مردم جامعه ما هم نسبت به اون زیاد هست. این روزها هم به علت پیشرفت هایی که در زمینه درمان و ارتقای درمان های دارویی برای این هپاتیت های ویروسی در کشور ما رخ داده، بحث هپاتیت های ویروسی هم بیش از پیش داغ شده. با مطرح شدن بحث هپاتیت های ویروسی، ما شاهد این هستیم که مردم اون دیدگاه و نگاه گذشته‌ای که به بیماری های هپاتیت های مزمن ویروسی در بحث کبد بود، اون دیدگاه رو دو مرتبه به خاطره خودشون میارن.
بله.
اون دیدگاه رو اگر مرور بکنیم، در 30 سال گذشته که درمان های طبی برای این هپاتیت های مزمن بسیار کم بود، عملاً دید انسان از بیماری هپاتیت مزمن یه بیماری بسیار خطرناک، سخت، کشنده و دشوار بود. الان هم بسیاری از مردم ما ممکن است که بیماری هپاتیت رو خیلی وحشتناک تصور کنن یا بیماری هپاتیت رو معادل نارسایی کبد، از دست رفتن کبد، سیروز کبد یا معادل سرطان کبد فرض کنن و خیلی از بیماران هپاتیت ویروسی مزمن رو معادل حتی پیوند کبد در نظر می گیرند. این اشکالی که در دیدگاهی که در بعضی از افراد جامعه وجود داره به علت اون دیدگاه قدیمی و گذشته‌ای بود که نسبت به این بیماری‌های ویروسی بود. ما گفتیم که علت افزایش بس هپاتیت‌های ویروسی پیشرفت در درمان هست و واقعیت امر که من در 30 سال گذشته در درمان این هپاتیت‌های ویروسی وارد هستم این است که اکنون وضعیت ما در پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیت ویروسی به گونه ای هست که این هپاتیت‌های ویروسی به هیچ گونه جای نگرانی و واهمه برای افراد بشر و برای جامعه مردم ما ندارند.
بله.
و در جامعه مردم ما در صورتی که اطلاعات و آگاهی و آموزش خودشون رو به روز بتونن بکنن به راحتی بر مسئله هپاتیت میتونن پیروز بشن.
آقای دکتر نصیری، هر زمان بحث هپاتیت ویروسی مطرح میشه بلافاصله بحث آگاهی هم مطرح میشه و در نهادهای علمی و همینطور مجامعی که بحث صحت و بهداشت اینها مطرح است در سطح جهانی همیشه تاکید دارن روی مسئله آگاهی و معلومات مردم و تعلیم و آموزش عمومی که میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. با توجه به این اصل ما در خدمت شما هستیم که توضیحات شما رو بشنویم.
بله، ما در هپاتیت‌های مزمن ویروسی که نگاه می‌کنیم 3 نوع ویروس شایع رو ما سراغ داریم و می‌تونیم ببینیم که این 3 ویروس شایع به ترتیب حروف الفبا ویروس هپاتیت A، ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C در جامعه ما ممکن هست که به نوعی و به درصدهایی مطرح باشند. در میان این 3 نوع ویروس 2 نوع ویروس که شباهت خیلی زیادی هم از لحاظ رفتاری با هم دارند ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C هست. ویروس هپاتیت B یه ویروسی هست که در جمعیت کشور ما به ازای هر 100 نفر تقریبا 2 نفر ناقل این ویروس هستند و برای هپاتیت C به ازای هر 200 نفر 1 نفر ناقل ویروس هپاتیت C هست.
بله.
این 2 ویروس از راه خون و ترشحات خونی منتقل میشن. هپاتیت مزمن B به علت شیوعی که حدود 2% داره در جامعه ما در داخل خانواده های ناقل هپاتیت B یکی از راه های انتقال این ویروس هست. انتقال از مادر به فرزند، از فرزند به فرزند یا از پدر به فرزند در هپاتیت B در کشور ما سابقه وجود داره. شیوع دیگرش در کادر پزشکی هست یا کسانی که از فرآورده های خونی یا اقدامات پزشکی زیاد استفاده می کنند که اون حالا شیوع کمتری داره. هپاتیت C در کسانی هستند که از ترشحات خونی ناشی از سوزن یا وسایل تیز و برنده، تزریق مواد مخدر یا ارتباطات جنسی خارج از چارچوب خانواده باعث میشن که با ترشحات خونی فرد ناقل هپاتیت C این انتقال رخ بده.
بله.
کسی باید بدونن که در خانوادهشون ممکنه که فرد هپاتیت B یا هپاتیت C زندگی بکنه، باید این باور غلط رو کنار بگذارند که این هر گونه تماسی ممکنه که باعث انتقال هپاتیت B یا C بشه. این باور غلط هست. معاشرت معمولی، دست دادن، روبوسی کردن و فعالیت‌های اداری یا کارمندی یا کارکنان اداری که با همدیگه رفت آمد دارن به هیچ وجه راه انتقال دهنده ویروس هپاتیت B یا هپاتیت C نیست.
بله.
در بین این 2 ویروس خوشبختانه هپاتیت B که حالا درصد احتمال انتقالش هم بیشتر هست، خوشبختانه علم برای اون واکسن هپاتیت B و ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت B رو پیدا کرده و وجود داره. بنابراین افرادی که با فرد ناقل هپاتیت B زندگی میکنن کافیه با ضمن انجام آزمایش‌های مربوطه خودشون که از سلامت خودشون مطمئن بشن با تزریق 3 نوبت واکسن هپاتیت B به راحتی میتونن ایمنی رو برای مقابله با نگرفتن هپاتیت B در خودشون ایجاد کنن. بنابراین هپاتیت B هیچ گونه نگرانی و ترس و واهمه نداره.
بله.
اگر فردی مطلع باشه و با انجام آزمایش به ایمن نبودن خودش واقف بشه با مراجعه به خانه‌های بهداشت و تزریق واکسن هپاتیت B و ایجاد آنتیبادی علیه هپاتیت B میتونه برای تمام عمر خودش رو مسئول کنه از هپاتیت B. و کسانی که از هپاتیت B صدمه خوردن در واقع کسانی بودند که این اطلاع از این آگاهی رو نداشتند و مراجعه برای زدن واکسن رو انجام ندادند و بدون ایمنی در جامعه‌ای که ناقل هپاتیت B بوده ظاهر شدند و هپاتیت B رو به نوعی گرفتند.
بله.
هپاتیت C یه ویروسی است که از ترشحات خونی منتقل میشه، ولی هنوز علم پزشکی برای هپاتیت C هیچ راهکاری مثل واکسن برای اون پیدا نکرده. ولی باید بدونیم که ویروس هپاتیت سی به راحتی بین افراد منتقل نمیشه. برای اینکه این انتقال هپاتیت سی رخ بده، یک حادثه مهم، یک تغییر مهم، یک وارد شدن سوزن، آغشته شدن خون، ترشحات خونی، ارتباطات جنسی بسیار شدید خارج از خانواده باید رخ بده تا فردی دچار هپاتیت سی بشه.
بله.
البته در گذشته که خونهایی که تزریق میشد به درستی قربارگری نمی‌شدن، عامل ویروس هپاتیت سی در گذشته برای بعضی از بیماران و عزیزان ما نظیر کسانی که بیماری هموفیلی یا تالاسمی داشتن بود، ولی امروز دیگه این قربارگری‌ها به خوبی در مورد فرآورده‌های خونی انجام میشه و ما دیگه شاهد تکرار آلودگی هپاتیت سی از این طریق نیستیم. بنابراین برای آلوده شدن به هپاتیت سی هم اگر ما رفتارهای پرخطر خودمون رو کنترل کنیم، ما به هپاتیت سی دیگه مبتلا نخواهیم شد.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما هم تا به حال دچار دردهای خفیف و یا شدید در ناحیه کمر شده باشین و نگران این باشین که آیا مبتلا به دیسک کمر هستین یا خیر. دردهای موقت کمر با دیسک کمر کاملا فرق میکنه و کاملا متفاوت هست. پس باید بگیم که هر درد کمری رو نمیشه دیسک کمر نامید. بیاید امروز با دیسک کمر بیشتر آشنا بشیم.
من دکتر سید علی رضا بسامپور، ارتوپد، فوق تخصص جراحی ستون فقرات، در این برنامه میخوام در مورد فتح دیسک کمری یا همون دیسک کمر که مردم به کار میبرم با شما صحبت بکنم. اکثر مردم فکر میکنن که وقتی درد کمر دارن حتما مبتلا به حالتی شدن که به عنوان دیسک کمر شناخته میشه و البته از نظر علمی بیرون زدن دیسک یا همون فتح دیسک کمری هستش، در حالی که این اشتباه عامه مردمه و کمتر از 10% مواردی که سبب درد کمر میشه این افراد یا مردم یا بیماران دچار فتح یا بیرون زدن دیسک کمر هستن. اصولا دلیل اینی که چرا یه دیسک کمر بیرون میزنه مشخص نیست. بعضی فاکتورها هستن که احتمال بروز دیسک کمر یا اون بیرون زدنش رو بیشتر میکنن. چاقی، بروز دیابت، کم تحرکی، مانند اینکه مدت‌ها کسی بشینه، رانندگی طولانی بکنه، حتی بلند کردن اجسام سنگینی که آمادگی نداشته باشیم، قرار گرفتن تو وضعیت‌های بد مثل گرفتن پنچری یا بلند و کوتاه کردن یا حتی خون تکونی‌های خیلی شدید، اینا همه میتونه سبب این عامل باشه. افرادی که سیگار میکشن به خاطر که جدار دیسکشون ضعیف میشه مسلمه در معرض ابتلای بیشتری هم هستن. اما نهایتاً این که خیلی افراد هستن که خودشون هم متوجه نمیشن چرا دچار فتح دیسک کمر میشن و دلیلش هم مشخص نیست. اصولاً خیلی از بیماری‌ها هستش که هنوز علل قطعی براش پیدا نشده و یکیش هم همینه. مشخصه این افراد اینه که یه درد کمر دارن که انتشار میکنه به اندام تحتانیشون، یک یا هر دو پا. یعنی این که درد کمر با بعضی حرکات، با سرفه، با عطسه، با خم کردن گردن انتشار پیدا میکنه به اندامهای تحتانی. اگه دچار همچین حالتی شدیم باید چه کار بکنیم؟ فرض اول ما اینه که فرد ما یک آدمیه که بسیار مسن یا بسیار جوان نیست، یعنی مثلا بین سن 20 تا 50 ساله. همچین آدمی با همچین علامتی فقط، یعنی با یه علامت درد کمر که به اندام تحتانی ارجاع پیدا میکنه، مراجعه نمیخواد به پزشک داشته باشه. با مصرف یک مقدار مسکن و یک مقدار استراحت فعلا دست نگر میداره ببینه چقدر بهتر میشه. مسلمه در این شرایط بعضی کارا براش غلطه، دلار شدن های مکرر غلطه، رفتن سر کار به صورت استراحتی که بتونه بکنه بهتر انجام نشه، در منزل استراحت کنه و مسلمه اگه دخانیات مصرف میکنه اونا رو مصرف نکنه و صبر کنه ببینه چقدر بهتر میشه. در اکثر موارد خوب میشن، یعنی بالای 90% موارد در همین حد کافیه. اما اگه ادامه پیدا کرد یا بعضی علامت ها که میخوام خدمتتون عرض کنم مثل مشکلات ادراری پیدا کنن یا BSC پیدا کنن در قسمت هایی از بدن که ما به عنوان ناحیه زین عصبی فکر کنید آدمی روی زین عصب میشینه و دو همون مناطقی که نشسته حسش مختل بشه، یا اینکه ببینن یک عضله خاصی از اندام تحتانیشون دیگه اون قدرت خودشو نداره، مثلا مچ پاشون دیگه خوب بالا نمیاد، انگشت شستشون خوب تکون نمیخوره، در این مواقع حتما باید مراجعه به پزشک داشته باشن. و مسلمه پزشک بعد از معاینه‌ای که میکنه شاید درخواست عکس MRI یا تصویربرداری‌های دیگه رو بده یا نده و در نهایت تصمیم به درمان میگیره. این تا این قسمت. پس ما رنج سنی رو خدمتتون عرض کردیم که خیلی رنج سنی نرمالی هستش، 20 تا 50 سال. اگه سن بالاتر از 50 سال باشه بهتره که خیلی زودتر مراجعه به پزشک بکنن. اگه زیر 20 سال باشه با درد کمر حتما مراجعه به پزشک بکنن، چون که معمول اینه که ما نباید در این سنین درد کمر داشته باشیم. وقتی پیش پزشک میرن پزشک چه کار میکنه؟ بعد از اینکه تشخیص داد بر اساس نوع آسیبی که اون بیمار دیده چند حالت رو در نظر میگیره، یعنی اینکه یا ممکنه که بهش استراحت بده، بگه همین داروهایی که میخوری کافیه، یه مقدار استراحت رو بیشتر کن، یا بگه فیزیوتراپی باید انجام بدی، حرکات خاصی رو انجام بدی، آب درمانی انجام بدی، بعضی نکاتی رو تو زندگی به توصیه کنه که عوض بکنه و نهایتا ممکنه جراحی کنه. جراحی انواع اقسام روش ها رو داره و حتی با لیزر، یعنی اینکه یک سوزنی رو داخل فضای دیسک با BSC میکنیم و اون رو باز روشن کردن دستگاه لیزر دیسک رو از بین میبریم، یا حتی روش های دیگه که مثل تزریق اوزون که یک ماگازی هستش که خاصیت رسانه‌ای داره که حتما بینندگان بهتر میدونن، یا حتی روش دیگه مثل تزریق های ژل، و یا حتی همه اینا به کنار گاهی اوقات روش های جراحی سنگین هم ممکنه پیشنهاد بشه، یعنی اینکه بگن که علاوه بر این که جراحی میشه باید از وسیله یا مثل پیچ یا کیج یا دیسک های مصنوعی هم استفاده بشه. بعد از این که ما جراحی کردیم انشالله خوب میشیم، جوری که میتونیم دوباره برگردیم و تقریبا تمام کارهایی که قبلا انجام میدادیم و انجام بدیم. کسانی هستن که ورزشکارهای حرفه‌ای هستن و متاسفانه دچار فتق دیسک میشن و جراحی میکنن، کسایی هستن که ما جراحیشون میکنیم و برمیگردن و مدال آفران المپیک ما هستن. پس بنابراین پاره شدن دیسک، جراحی دیسک آخر فعالیت‌های ما نیست که فکر کنیم از این به بعد دیگه باید بخوابیم و دیگه هیچ فعالیتی نباید داشته باشیم. خیلی ممنون هستم.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. با جناب دکتر محسن نصیری طوسی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش و کبد صحبت می‌کنیم در برنامه امروز ضربان، و در بخش اول برنامه در ارتباط با اهمیت شناخت بیماری‌های ویروسی کبد و جگر، یعنی هم هپاتیت‌های ویرال، و ضرورت و اهمیت افزایش معلومات و تعلیم و آموزش به مردم برای مقابله و مبارزه صحیح با این بیماری‌های خطرناک صحبت شد. ما همچنان در خدمت جناب دکتر نصیری طوسی هستیم در برنامه امروز ضربان. آقای دکتر، در مورد راه‌های انتقال ویروس هپاتیت های B و C که در افغانستان و پاکستان مردم به نام زردی سیاه میشناسند صحبت شد، اما یکی از شایع‌ترین علت‌های زردی و هپاتیت در انسان ویروس هپاتیت A هست که گفته میشه بسیاری از مردم به خصوص در سال‌های گذشته به این بیماری از طفولیت و کودکی و نوجوانی مبتلا شدند. برای پیشگیری چه کار باید بکنیم؟ چه روش‌هایی وجود دارند؟
بله، ویروس سوم که بحث کردیم با هم داشتیم ویروس هپاتیت A هست. ویروس هپاتیت B و C کلن راه انتقالشون از طریق خون و ترشحات خونی هست و متفاوت و راه متفاوت رو پیش رو دارن. ویروس هپاتیت A دو مرتبه یک راه متفاوتی رو برای انتقال در خودش داره و اون راه انتقال از راه آب آلوده یا ترشحات آلوده از آلوده به دستگاه گوارش فرد ناقل قبلی هست.
بله.
بنابراین انتقال هپاتیت A نیازی به ترشحات خونی نداره، فقط آب آلوده غذا